یک شنبه 23 آذر ماه 1399 نشست 12 فقه و شرک. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. ولعنت الله علی اعدائهم اجمعین. مستحضرید، ما برای این که شخصیات حقوقی شرکت ها رو با احکامی که دارند ببینیم میشه شرعاً اصلاح کرد یا نه، بعد از این که ما راه انکار رو پیش نگرفتیم مثل بعضی از معاصران، وارد این بحث شدیم که بالاخره این شرکت ها قانونگذاری میکنند. اصلا خود تشکیل شخصیت حقوقی خودش قانونگذاریه، یه تأسیس نهاد قانونگذاریه. این غیر از اینه که مثلا یه چیزی که قبلا مال نبوده حالا بشه مال، قانونگذاریه. قرار شد که راههایی که علما رفتن بریم، که رفتیم و مثلا به نتیجه نرسیدیم. هفته گذشته من یادتون باشه در واقع در یه صبر و تقسیم و اختلاف فروض میخوام سریع بیام سراغ بحث امروز. گفتم که اگر کسی معتقد باشه اینها داخل در حوزه شریعت نیست، خب مشکلی نداره و شایدم بگه شارع مقدس یه امضای کلی کرده، بقیه رو همه رو به مردم واگذار کرده. ولی خب مشکل این راه اینه که خود بنده معتقد نیستم، مشهور فقها معتقد نیستند و ادله تاییدش نمی کنه. بگی ما در معاملات یه لا تظلمون داریم و لا تظلمون خدا حافظ. خب این پس ما مطرحش کردیم چون بالاخره در صحن جامعه مطرحه. آمدیم سراغ چی؟ سراغ فرضی که باید تأیید شارع رو به دست بیاریم. من ببینید کلمه تأیید رو به کار میبرم که امضا و سکوت و عدم رد و رضایت و همه رو بگیره، ما باید تأیید شارع رو به دست بیاریم. خب اگر زمان خود شارع بود که کسب تأیید کار سختی نبود. انما سخن نسبت به مستحدثات از قانونگذاری عقلا، بنای عقلا. گفتیم یک، برخی راه انکار پیش گرفتند، کمم نیستند. برخی آمدن از طریق این که قانونگذار آینده‌رم باید ببینه، لذا اگر اشاره بکنه به اصلش ولو شکلش اشاره نکنه کفایت میکنه. و حرف جناب آقای شبیری بود که ایشون میگفت لازم نیست حتی اصلش هم اشاره کنه، لازم نیست، بلکه از باب دفع منکر و رسالتی که ائمه دارند میتونیم درستش کنیم. من حالا همینجا حرف آقای صدرم همینجاها مصرفش کنیم. آقای صدر میدونید طبق آنچه شاگردای فاضل ایشون نقد کردن، ایشون میگفته گاهی شارع منات رو امضا میکنه ولو شکل خاص سیره رو امضا نکنه. مثلا شخصیت حقوقی شرکت ها رو شارع امضا نکرده چون نبوده، اما فرض کنید اصل شخصیت حقوقی رو امضا کرده باشه، خب کفایت میکنه. به هر حال اینم یه راهیه. منتها ببینید، من دوست دارم امروز شما رو ببرم در یه بحث کلامی فلسفه فقهی. اصولا میدونید که این بحثی که ما الان داریم، حال همین بحث چند روزمون، این جنسش فلسفه فقه، جنس این بحث فلسفه فقه، یعنی درون فقهی نیست. فلسفه فقه به این معنا، درون فقه ما نرفتیم یه حکم شرعی رو بحث کنیم، اما ناظر به فقه داریم یه مسئله شو بحث میکنیم، حجیت سیره عقلا، سیره های مستحدث. حالا میخواد بگید فلسفه فقه، میخواد بگید اصول فقه، بنابر دو تا نگاهی که بهش میشه کرد، حالا اینا بماند، من شما رو این بر اون بر نبرم. ولی بحث خصوص امروز ما کلامی هم هست. چرا آقایان کلامیه؟ برای اینکه ما میخوایم امروز راجع به شؤون معصوم هم صحبت کنیم. آیا حضرات معصوم همچون تکلیفی دارند؟ خب میدونید که اگر مثل بیان مرحوم امام خمینی یا بیان حضرت آقای شوبری رو بیاریم دلیل نیاریم، خب فوری یک کسی مقابل ما میگه چنین رسالتی برای ائمه تعریف نشده. تمام. اتفاقا گفتن، نه اینکه من بخوام بگم، مثلا فرض کنیم مرحوم آقا مصطفی خمینی، حالا دیگه عبارت رو شما در کتاب ما ببینید، میگه ما همچین چیزی نداریم. ببینید چه کار کنیم به نظر شما؟ ما یک وقایعی رو نمیتونیم انکار کنیم. انشاءالله اگر فرصت شد کتابو ببینید، صفحه 174. ببینید آقایان، ما نمیتونیم بگیم که حضرات معصوم حفظ شریعت به عهده‌شون نبوده. من تو این کتاب نوشتم که بدون شک بیان شریعت، حفظ دین، دفاع از نوامیس الهی، از وظائف پیامبر و امامه. نصوص دینی، متون کلامی، فلسفی و غیره بر این مطلب تاکید میکنن. اصلا ببینید دوستان، من و شما با این مسئله خیلی آشنا هستیم. تأخیر بیان از وقت حاجت مگه نداریم؟ مگر استثناءً، وگرنه میگن تأخیر بیان از وقت حاجت، نه بر امام، نه بر پیغمبر، نه بر خدا تبارک و تعالی روا نیست. اینو شنیدید؟ دو، شنیدید که یکی از مسالک معروف در حجیت اجماع مسلک لطفه. آقایان لطف یعنی چه؟ یعنی اگر علمای امت، خواص امت یا همه امت که خواص هم جزشون باشن، بر یه مذهبی اتفاق کردن و امام اینها رو باز نداشت، معلوم قبول داره. لطف وجود امام و حضور امام اینو اقتضا میکنه. اینم شنیدید آقایان، سنت تقریری. سنت تقریری جنسش چیه؟ اینه که اگر در مرعا و مسمع معصوم کاری کردن و امام راضی نبودن، باید بیان کنن، باید بیان کنن، نکردن امضا به حساب میاد. اینم شنیدید که میگن ترک استفسال از امام حجته. آقایون چقدر فقهای ما از این نهاد استفاده میکنن برای فتوا. طرف سوال کرده، امام جواب دادن، یه زیدی میگه این مال فلان صورته، میگیم پس چرا امام سوال نکردن؟ ترک استفسال از معصوم حکم بیان داره. خب ببینید، تأخیر بیان از وقت حاجت جایز نیست. حجیت اجماع بر اساس مسلک لوت، تصویر سنت تقریری، ترک استفسال حکم بیان داره. همه اینا میدونید از همین نکته‌ای که من گفتم که امام وظیفه دارد. حالا من خیلی خوشم نمیاد کلمه وظیفه، ولی از ادب که بگذریم وظیفه است دیگه. حالا شما بگو شأن معصوم، یعنی خود معصوم یه تعهدی دادند، علینا القاء الاصول علیکم التفری یا انتفرعوا. بگیم تعهدات ائمه است. خب اگر این طور باشه، ببینید این میتونه مؤید یا دلیل حرف مثل مرحوم امام خمینی یا جناب آقای شبیری باشه. من میخوام براتون بگم بالاتر، اگر این حرفو بتونیم جا بیاندازیم دیگه، اون قیدی که مرحوم امام خمینی داشت نمیخواد بیاریم. آقا ایشون میگفت که اصلشو معصوم ورود کنه، یادتون میاد دیگه هفته گذشته، یا آقای شبیری از باب دفع منکر. ببینید ما نمیخوام از باب دفع منکر وارد بشیم که بعد یه آقای بیاد بگه که آقا دفع منکر واجب نیست، اونی که واجبه رفع منکره. گفتن دیگه، گفتن یه منکری باید پیدا بشه بعد برای ادامهش جلوگیری بشه تا این منکر برداشته بشه. اصلا نمیخواد به نهاد دفع منکر و اون حرف اون آقا حساب کنید. از باب وظیفه معصوم حساب کنیم. خب اگر تا اینجا آقایون بخوایم موج اول صحبت حساب کنیم، بگیم که حضرات معصوم شأنشون بیانه، پس نسبت به سیره های آینده، مخصوصا ببینید یه سیره های کلان، حالا مثلا یه سیره ممکنه در یک مکانی یه زمانی مد بشه بعدم از مد بیفته، بگیم حالا اونا رو معصوم نمیخواد دخالت کنه ولو راضی هم نباشه، ولو خلاف شرع باشه. اما فرض کنید یه سیرایی مثل نظام اجتهاد و تقلید، نظام اجتهاد و تقلید، آقا اخباری ها که میدونید میگن این نظام منکره، این نظام منکره، همه باید مجتهد باشن، بحثاش تو فقه و مصلحت ببینید. یا مثل بحث خودمون، بحث شرکت ها، آقا شرکت ها آمده تو خانه مردم رسوخ کرده، اون آقا گفت که ان بیوتنا ملع، خانه های ما پر از کتب بنی فضاله، ما زندگیمون پر شده از این شرکت ها و مرکت ها و اینها. خب اگر حضرات راضی نبودن، حالا بگیم که از باب علم غیب، از باب پیشگویی، هر چی میخواد اسمش بذارید، گاهی وقتا متوسط به علم غیب میشیم، گاهی وقتا نه اصلا پیشبینی میکنیم مثلا. ولی من به شما بگم، من تو همین یه رو بیست دقیقه که درس و محضر شما گفتم، بله 3-4 صفحه از فقه و عرف اومدم جلو. اینو به این خاطر میگم که اعزه ببینید این کتاب رو، یعنی شب ما که برگه بهتون نمیدیم، جزوه هم نمیدیم، ولی این حکم جزوه رو داره، حکم برگه داره، کامل تره تو کتاب، ببینید ملاحظه کنید اینا رو. آقایون موج اول حساب کنید، درس خارج ازربو بعض رعیه به بعضه. اینه که من گفتم تا حالا با حرارتم گفتم، ظاهرش هم این بود که من معتقدم، ولی اینو آقایان موج اول حساب کنیم، ببینیم میتونیم پنبش کنیم یا نه، خرابش کنیم یا نه. دو تا مانع فضلا در مسیر آنچه من بیان کردم هست. مانع اول رفتار علماست. حالا یک کس نگه مگه رفتار علما حجتی که شما میگی مانع؟ خب ما اون برش رفتار علما رو آوردیم، این برش هم میخوایم رفتار علما رو بیاریم. اون برش گفتیم علما تأخیر بیان از وقت حاجت رو اجازه نمیدن، علما سنت تقریری رو قبول دارن، علما چی الان گفتیم دیگه، حالا این برش هم میخوایم از علما بگیم. ببینید شما فضلا سالهاست که درس خارج میخونید، به نظر شما علمای ما به این نتیجه که ما تا حالا رسیدیم و جناب آقای شبیری به یه جور، مرحوم امام خمینی یه جور، جناب آقای سعد یه جور بیان کردن، علمای ما معتقدن؟ سوال میکنیم، معتقدن؟ علما که میگم نزدیک به اتفاق، نزدیک به اتفاق. اگر معتقد هستن پس چرا اینقدر دنبال احراز اتصال به اصل معصوم میگردن؟ حتی جالبه بدانید که میدونید که اینا اگه شک در اتصالم بکنن میگن کافی نیست، چون شرط اتصاله، نه این که مانع عدم اتصال باشه. اگر مانع عدم اتصال بود شک میکردیم، به دردمون میخورد. اما وقتی شرط اتصال میکنن یعنی اگر شک کردیم به درد نمیخوره. بعد یه بخشی بعضی ها دارن راههای اتصال سیره ها به عصر معصوم، البته خیلی هم ندارن ها، ولی بعضی هم دارن راههای اتصال به عصر معصوم، که منم دارم تو همین کتاب همینجا بعدن هست. این مانع اول، علما زیر بار نرفتن. حالا یک کسی بگه آقا ما مگه ما مقلدیم؟ علما نرفتن ما میریم. مانع دوم، هفته گذشته اشاره کردم که روش فکر کنید، برخی روایات که رسماً ائمه میفرمایند ما وظیفه بیان هر مطلبی رو برای شما نداریم، تازه سوالم کنید خواستیم جواب میدیم، خواستیم نمیدیم، که روایاتشو در صفحه 176 کتاب ببینید. عین عبارت امام من آوردم علیه الصلاه و السلام که ملاحظه کنید، لیس علینا الجواب، ان شئنا عجبنا، ان شئنا امسکنا. به نظر شما با این گفتمان و این گفتگو اگر از امام رضا سوال میکردن یا ابن رسول الله 600 سال دیگه بناست نظام اجتهاد و تقلید بیاد، اگر شما سکوت کنید ما میگیم راضی بودن امام. امام میگفتن من حالاش وظیفه ندارم، اون زمانو وظیفه دارم. ببینید یه چیز دیگه میخوام بگم، این روایات حتی یه چیزایی رو هم خراب کرد. چیا رو خراب کرد؟ حتی تأخیر بیان از وقت حاجت اونم خراب کرد. امام صادق نمیخوان بیان کنن، با این که مثلا کشاورزها مبتلا هستن. حتی سیره های زمان خود معصوم بنابر مبنای اصفهانی اینا که میگن سکوت کافیه، آخه بعضا اونجا میگن باید امضا کنه معصوم، امضا کنه، و میگن سکوت هم امضا نیست، آخه بعضی ها میگن باید امضا کنه، منتها میگن امضا او ولو به سکوتهی ولو به عدم رد. خب طبق این بیان امروز آقایون میگه مگه ازدواجه؟ که یه دختری اگر سکوت کنه سکوتش علامت رضاست، مگه ازدواجه؟ ائمه بیان نمی کنن. اینم مانع دوم. اینجاست که ببینید یه قدری کار سخت میشه. از اون بر حرفی که من در موج اول زدم که حضرات معصومین حفظ دین وظیفه شونه، اصلا نگید وظیفه، بگید قبول کردن، عهده‌دار شدن. عقلم ببینید اصلا روایتم نباشه، عقل چی میگه؟ امام صادق باشند، خب حضور داشته باشن، امام باقر همینطور. یه منکری داره رواج پیدا میکنه، فرض کنید امامم در حال تقیه نیستن، یه چیز انحراف نیارید تو بحثا، امام هیچی نگن. اینو حضرات از یه عالم نمیپذیرن، از یک امام میپذیرن. یعنی عقل ما اینو میگه، غیر از این میگه؟ غیر از این میگه؟ از یه عالم قبول نمی کنن که چرا سکوت کردی؟ از امام میپذیرن. خب حالا یواش یواش بیارمش رو آینده، اگر راه باز شد بگیم خب اگر امام میدونند آینده این مسائل پیش میاد، باید جلوگیری کنند، پیشگیری کنند. اما از این طرف هم این روایت، روایتم آقایان سندش من حتما نوشتم، سند معتبره، اینجور یادمه. بله، امام سجاد فرمودن فلان وشا از امام میپرسه. بله بله، من اینجا
کل کافی هست استاد.
بله
کافی.
خب بله جلو چشمم. بله
صفحه 306 حدیث 544.
بله بله عین اینو من دارم تو پاورقی، منطقه سندشو من اشاره نکردم. بله اجازه بدید، سند معتبره، میخوام ببینم تو کتاب نوشتم یا نه، نه که شک داشته باشم، اما از گذشته میدونم روایاتش معتبره، منتها دارم کتاب رو نگاه میکنم، کتاب فقه و عرف رو ها ندارم، ولی نوشتم که روایات این باب. بله خیلی آدرس دادم، تازه بعد گفتم که به جای دیگه مراجعه کنید، اون روایات هرچند به جهت تعدد و قوت مد محتاج به سند معتبر نیست، لکن بعضن از سند معتبر برخوردارند. صفحه 177 پاورقی فخور. بسیار خوب، بسیار خوب. ببینید اینجا، ای کاش ما، گرچه هفته گذشتم من گفتم مدیریت ادله رو روش فکر کنید، نمیدونم فکر کردید نکردید، پسر خوبی هستید که هفت گوش کن باشید، یا از کلاس که میرید بیرون میرید تا هفته بعد، ولی حالا رفع خستگی هم بشه. فضلا خیلی مطال پیش فکر اینکه انسان خودش هم فکر کنه خیلی در رشد انسان مؤثره، لذا همیشه مطالعتون باید سزلعی باشه. اولا درس استاد رو ببینید، خب اونم سعی کنید اولین فرصت، یعنی اگر مثلا بعد از کلاس فرصت دارید نذارید بعد از نماز و نهار و اولین فرصت آدم درس استاد رو مطالعه کنه. اگه میخواد گوش کنه، اگر مثل اینجا کتابش هست کتابش رو مطالعه کنه، اگر جزوه داره جزوه رو ببینه، هر چه هست مطالعه دیگه. بعدش هم مباحثه هست که کبریت احمره آقایان، همین که آدم بحث رو مجبور میشه بگه ولو یه در میون، دو نفر که باشد یه در میون، خودش تدریسه. شما الان یه مشکلی که دارید مشکل نداشتن یه تدریس درست حسابیست خیلی آتون میدونم، خبر دارم. ما هرچی تذکر دادیم شاید نشده، نتونستن. اما این مباحثه یه نوع تدریسه، آدم به زبون که میاره یه دریچه های، من خودم که این طوری هم دیحال نمیدونم، قیاس به نفس دارم میکنم. سوم فکره، فکره که آدم بگه خب حالا این حرفی که استاد زد دو دسته از ادله ترازو درست کنه و هی این بر اون بر کنه. فکر، اگر آقایان این کار کردید بعد از 10-12 سال درس خارج، من مثل بعضا نمیگم 4 سال و 5 سال و 6 سال، من نمیدونم اونا خوش باشن، اما لااقل بعد از 10-12 سال واقعا آدم احساس میکنه دریچه‌ای باز شده، میتونه رد کنه، قبول کنه، تایید کنه. یه وقتی این یادمی 30 سال درس خارج، گفت اون آقا که فلانی 30 سال درس فلانی میرفت، من گفتم یا درس مشکل داشته یا اون آقا مشکل داشته یا هر دو. مگر تشرفی میرفته، تشریفی، تشرفی، بعضی ها بودن مثلا احتراماً میرفتن، خب کار خوبی هم هست، اخلاقی بوده، یه مرجع منحصر تقلید. بعضی از بزرگان میرفتن درس ایشون که اون مرجعیت تثبیت بشه و زخمی نشه، خب خیلی اخلاقیه. اما از این درسای تشریفاتی بگذاریم، درس که 30 سال که نباید آدم بره، همی که گفتم باید برسه. این یه مقدارش آقایان به عنوان یه کسی که بالاخره بیخبر نیست تو این قضایا دارم عرض میکنم محضرتون، فکره. حالا ما که الان وقت نداریم بذاریم برای جلسه آینده، من دوست دارم، خیلی وقت در پیش داریم، سالم داره تون تون ماهاش میگذره. آقایان ببینید، ما بله
اگه این حکم عقلی که
یکمی بلندتر بزرگوار
استاد، اگه این مطلب عقلی برهانی و یقینی باشه، خب اون ادله روایی هستند در معتبر باشن، نهایتی سنی میشه، پس باید اونا رو کنار بذاریم. اگه ثابت کردیم های دلیل برهانی یا وظیفه امام این هست که باید اینا رو بیان کنه و اخلال به اینها جایز نیست، 10 تا 20 هم روایت داشته باشیم، سند هم معتبر باشه، نهایت زن نمیشه، باید کمال بود.
اصل کبراتون آقای فرهنگ، درست میگم؟ نه. ببینید آقای فرهنگ، اصل کبراتون خوبه، یعنی کبرا همینه که اگر جایی بین عقل قطعی و روایات ناهمسویی رخ داد، ادراک عقل مقدمه. جالب بدانید که این مطلب رو نه این که مثلا بنده بگم یا شما بگید، اینو حتی اخباری های دبشم میگن که در کتاب فقه و عقل من آدرس دادم ببینید. اینو گفتم که یه وقت جلوی استادی گفتید فوری ناراحت نشه، رگ گردنش سرخ نشه که این حرفا چیه، ای وای دارن اخبار رو چه میکنن. اما بس سر سقراست، حالا ببینیم اصلا نوبت به این سقرای ناهمسویی میرسد یا نمیرسد. البته نگیدم اگر جایی با عقل قطعی تعارض کرد، اگه 20 تا روایت هم باشه، شما عدد 20 هم به کار بردید، معتبر هم باشه، خب اگه 20 تا روایت معتبر باشه اونم میشه قطع. بله، حالا میخوام بگم تعبیرتون رو دقت کنید، ما میخوام ایشان های آروم آروم دوستان ما دقیق بالا بیان، بگید اگر متعدد هم باشه که به مرز یقین نرسد، چون دو تا یقین ما برخلاف که نمیتونیم پیدا کنیم، یک یقینی از عقل، یک یقینی از نقل، برخلاف هم، دو تا یقین جمع نمیشه. ببینید سوال خوبی بود، پاسخش هم که قاعدتا خوب بود، من میخوام یه جوری امروز مدیریت کنم که بین اینها ناهمسویی احساس نشه. یعنی ببینید، همونطور که تو منطق به ما یاد دادن، منطق روش استدلال، منطق روش استدلال دیگه، رسیدن از معلوم به مجهول. ببینید تو اینجور بحثا من دوست دارم این روش رو یاد بگیریم ما، برای اینجا و ده ها جای دیگه. ببینید از جاهای معلوم باید شروع کنیم، از جاهای معلوم، تا البته برسیم به جایی که مورد بحثه و مثلا مشکوکه. اون چه مسلمه اینه که ائمه ما چه از باب وظیفه بگید، چه از باب تعهد و اصلا غیرت بگید، ان الله غیور یحب کل غیور، از این باب بگید، ائمه ما نسبت به بیان شریعت، پیشگیری از منکرات، مهمل، بی تفاوت نبودن. اصلا ما ائمه رو به این شرط پذیرفتیم به عنوان تاج سر که اینا انا غیر مهملین لمراعاتکم ولا ناسین لذکرکم. امام زمان میفرمایند دیگه، حالا غیر مهملین لمراعاتنا، اما مهملا نسبت به احکام شریعت. بله ممکنه تقیه دستونو ببنده، اونم اگر شما نمیدونم درس اصول ما رو گوش میکنید یا نه، شاگرد اصول ما هستید یا نه، این روزا که ما سر تقیه هم یه بلایی داریم، در یعنی از یه جهت تقیه رو توسعه دادیم ولی از یه جهت تقیه رو عرصش رو تنگ کردیم، از نظر تاریخی که ائمه از کی تقیه میکردن، تا حالا بحثاش بماند. همین اتفاقا درسای همین ماهای اخیر منه، هنوزم نه دیگه، هنوز که گفتم اشتباه لفظی بود، ازش اومدیم بیرون، چند روزی اومدیم بیرون. ببینید ما به قول دوستمون آقای فرهنگ از این دست بر نمیداریم، البته این فقط عقلی هم نیست، نقلی هم هست. شما کافیه اصول کافی رو باز کنید، باب الحجه، ببینید ائمه خودشون رو چجور معرفی میکنن. اون حدیث معروف امام رضا علیه السلام، امامت اصل دین است، فرع فروع و سامیه. خب امامی که این امامتی که اینه، امام ساکته، اینو نمیتونیم کارش بکنیم. ببینید اگر این طور شد، پس اهمال، بی تفاوتی، عدم دغدغه، من دارم بالاتر میرم، عدم دغدغه در ائمه، یا مثلا اقرای به جهل، آیا کسی میتونه شیعه باشه و بگه امام اقرای به جهل کرد؟ البته یه دفعه تقیهش باز میگم، خب حساب تقیه جداست، اون مصلحت هام میاد گاهی وقتا یه مصلحت دیگر رو یا یه مصلحت پایینتر رو وتو میکنه. اما اگر باب تقیه نباشه، شبه تقیه نباشه، ما یه شبه تقیه هم اونجا آوردیم، امام اقرای به جهل نمیکنه. به کشاورزی که امسال میخواد زکات بده مطلبی رو بیان کنه، ناقص، این که علما گفتن تأخیر بیان از وقت حاجت جایز نیست، میدونی چرا؟ چون اقرا به جهله، چون مصداق بی تفاوتیه تأخیر بیان از وقت حاجت. حتی من همینجا بهتون بگم، ما بر اساس همین حرف ها مطلقات و عموماتی که از ائمه در جمع عام صادر شده، مثلا مطلبی در منا صادر شده، در عرفات، ایام حج، اونا رو قابل تغییر نمیدونیم. میدونید چرا؟ میگیم این مطلق عام غیر از اون مطلق عامیه که تو کلاس امام صادق گفته بشه فردا مخصصش بیاد، مخاطبان سه چهار تا از روات معروف باشن. این غیر از اونه. البته ممکنه کسی این حرف ما رو جواب بده، باز جواب داره، حالا اونا بماند. میخوام بگم حتی اینم که گفتم ما میگیم توهم نشه، این از این رو من اولین بار از شیخ و استادمون حضرت آقای وحید سلمه الله شنیدیم، دیگه حالا پرورشش و مواردش با خود بنده بود، ولی به هر صورت اینو دیگرانم بزرگانم گفتند. پس ببینید آقا، ما از اصولمون در امامت تنزل نمی کنیم. پس این روایات چی میشه؟ این روایات رو من مثل دوستمون نمیگم کنار بذاریم، با اینکه میدانید ما مأموریم در بیش از 10 روایت که اگر از ما چیزی رسید با سند معتبر و با موازین نساخت کنار بگذارید. یه جا گفتن اگر با کتاب نساخت، یه جا گفتن با سنت نساخت، یه جا گفتن با عقول نساخت. جالب اینه یه روایت هم از عقول مثلا سندش بحث داره، اگر نساخت بذارید کنار. خب حالا اگر دیدیم اینا واقعا با اون اصل مسلم نمی سازه، با اون رسالتی که قرآن میدونید امام رو چی قرار داده؟ ببینم منتقل میشید، قرآن از امام تعبیر به شاهد میکنه، شاهد دیگه، روزی که هر قوم شاهد میاد، شاهد امام میگن ما شاهدیم. از امامت شاهد مگه میتونه بی تفاوت باشه؟ چی 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 چی؟ خب اگر یعنی نترسیم آقایان، عرضه با احتیاط، ولی من میخوام بگم اینجا نوبت به این که بگیم مخالف سنت قطعی این روایات انشنا عجبنا انشنا امسکنا نمیرسه. میدونید ظاهراً این مطلب طبیعی باید باش برخورد کنیم. اینجور میشه که ائمه میخواستن، میگن ما وظیفه نداریم که هر وقت شما خواستید. ما واقعش دوستان الان بلا تشبیه امام، خدای نکرده ائمه گفتن هیچ کسو با ما مقایسه نکنید، ولی خب از باب مناسبته. ما خودمون به عنوان یه طلبه گاهی وقتا واقعا گیر میکنیم، طرف انتظار داره، پایان‌نامه داره، اون یکی مشورت میخواد، اون یکی سوال داره، اون یکی مباحثه میخواد بکنه. همین پریروز با یه آقای من ناراحتم شدم، دیدم بنده خدا خبر نداره، خودشو میبینه. خب بعدم هم میدونم پشت سر من قاعدتا خواهد گفت که آقا بیا، اون بهتره که عالم نشیم که اینجوری، ده اون خبر که نداره که. خب انسان به یه جایی میرسه که دیگه نه شب داره، نه روز داره، نه جمعه داره، نه پنجشنبه داره، نه شنبه داره، نه تابستون داره، نه عید داره. البته خب یکی اصلا نخواد زیربار بره، خب نمیره. ببینید اگر بگیم اینا خب انتظار داشتن، طرف میگه اگه ما سوال کنیم شما جواب بدید، امام میگه نخیر، ما خواستیم امساک میکنیم. اما امساک میکنیم یعنی علکی؟ یا نه مثلا ممکنه بعضی وقتا مصلحت نباشه، بعضی وقتا صلاح شما نباشه، بعضی وقتا خسته باشیم، بالاخره امامم خسته میشه. چیزی که علما اینو تایید میکنه یه روایتیه در اصول کافی، بله، حدیث 546 جالبه بعد از همون حدیث هم هست، اون حدیث 545 بود، این 546 صفحه 306-307 رو بیاری، چون من عربیش اینجا ندارم فقط فارسیش آوردم، که امام میگن که این که ما گاهی وقتا جواب نمیدیم چون پرسشگران قصد فهمیدن و اطاعت ندارن بلکه هوای نفس خویشو دارن. یا مثلا از یه جایی مأمور برو این سوالو بکن، برو از این آقا این سوالو بکن ببین چی جواب میده، نیومده به قصد استفهام، آمده به قصد خبر بردن. ببینید اگر ما روایات به طور طبیعی، البته ببینید من میدونم ببرید پهلو بعضی اساتید میگن اطلاق داره، اطلاق داره، این قید چه دلیل؟ اولا که من دلیلش آوردم، ثانیا ما اگر بخوایم در یک نظام حلقوی، در یک نظام کنار هم نظاممند سیستمی ادله رو بفهمیم، من رو شماها دوستان خیلی امیدوارم، حتی خدا نکرده غرور شما رو نباید بگیره، این درست، اما معتقدم بالاخره دارید زحمت میکشید، ممحضید، براتون برنامه ریزی میکنن، تلاش میکنن، من خودم میبینم، خودم هم گاهی جزء برنامه هستم، واقعا مایه امید هستید شما. این توصیه رو از ما داشته باشید که ببینید ما ادله رو باید نظاموار، سیستمی، حالا هرچی میخواد با الفاظ قدیمی تعبیر کنید، نمیدونم، کنار هم. ما یه مشکلی که الان گاهی داریم همینه، الان همین دوتا روایت رو بیدید یه نفر از خیلی از این آقایان سنتی میگیرن دیگه، سندش هم نگاه میکنن میبینن سندش هم معتبره، فتوا میدن، فارغ از این که بفهمن اون بر قضیه چیه، اقتضای عقل چیه، اون نصوص مبین شأن امام چیه، و ما از این جهت گرایه داریم، میدونید اختلافمون هم با اینا همینه، این اطلاق گیری های اتوبوسی، نمیدونم شنیدید از ما اینو یا نه، گفتم یا نگفتم برای شما اتوبوسی، میگن یه آقایی، نمیخوام لطیفه بگم، اینا جزء درسه، میخوام نگاه آدم پیدا کنه، میگن یه آقایی، حالا مثلا دید تو بعضا میگن یه ترکی، یک رشتی، یه شیرازی، یه یزدی، حالا من شهر خودمونم بگم، نمیدونم فلان، حالا میگن یه آقایی مالی که از این مناطق شمال غرب کشور میخواست بیاد تهران، رفیقش گفت که با اتوبوس، رفیقش گفت که دو تا صندلی بگیر راحت باشی، گفت چش، بعض مالش هم خوب بود، رفت دو تا صندلی گرفت، صندلی 3، صندلی 15، بعد نشست تو اتوبوس صندلی 3، یه ساعت نشست، رفت رو صندلی 15، یه ساعت اونجا نشست، گفت خدا خیر نده به فلانی، به من گفت دو تا صندلی بگیر، خب این چه فایده داره؟ اینو یه نفر برای من فرستاد، من فوری یادداشت کردم تو کتاب یادداشت هام که من یادم یه چی افتادم با این جوک لطیفه، خب این بنده خدا مشکلش چی بود به نظر شما؟ این اطلاق گیری کرده بود، از اینکه دو تا صندلی بگیر گفتم، نگفته که کنار هم دو تا صندلی، واقعا باور کن، نمیخوام لطیفه بگم، نمیخوام، این یه مشکلی است، ما گاهی وقتا از ادله اینجور اطلاق گیری میکنیم، فارغ از روح قانون، فارغ از، من نمیترسم بگم، از مقاصد، فارغ از ادراکات عقل، فارغ از واقعیت های زمانه، فارغ از همه اینا، بعد میشه اون مثال دزده که من جاء بالحسن فله عشر امثالها، من جاء بالسیئه فلا یجزا الا مثلها، میرفت دو تا انار و دو تا نان دزدید، داد صدقه، گفت 4 تاش میره 36 تاش میمونه، که بعد امام فرمودن انما یتقب، خود مرگت بده خدا. ببینید امام تو نظام حلقوی آوردن این دستگاه دلالت کننده به تعبیر ما، آوردن تو این دستگاه، گفتن من جاء بالحسنه داریم، نمیگم نداریم، من جاء بالسیئه داریم، اما انما یتقبل الله هم من المتقین، اینم داریم. این میشه دستگاه دلالت کننده، این همیشه کار امروز ما. لذا اگر میخوایم فتوا بدیم، اگر میخوایم داوری کنیم، اگر میخوایم ورود کنیم، اینجوری. البته ما به شدت هم از این کار ژورنالیستا و پوپولیستا و اینا که طرف همینطوری نه مجتهده، نه اونم که ما هرگز نمیخوایم بگیم. خب یه سوال میکنم، آیا مجبوریم این روایات رو کنار بذاریم؟ نه، مخصوصا با اینی که گفتم براتون حدیث 546 اصول کافی لازم نیست کنار بذاریم. ولی یه سوال اینو بگم و اگه مایلی جمعش کنیم، یه سوال به نظر شما بالاخره مشکل ما حل شد یا نشد؟ موضع امام نسبت به حوادث آینده، سیره های آینده، این که امام یه دوربین بیاندازند که آینده چه سیره هایی میاد، ببینید مشکله. شما هرچی از شأن امام، مسئولیت امام برای زمان خود بگید میشه گفت، اما برای زمانهای آینده، برای زمانهای آینده اونم نسبت به هر سیره ریز و درشت. ببینید منی که الان محضر شما نشستم، حالا یه نفر، نمیتونم عقلن یا نقلن، مخصوصا ببینید یه چیزی که من دوستم نمیدارم بگم راجع به، بله، مثلا آگاهی ائمه علیهم صلوات الله نسبت به موضوعات، همه موضوعات، این که ائمه اهل بیت نسبت به احکام، نسبت به شریعت، نسبت به معارف دین آگاهی دارند، هیچ شکی نیست، هیچ شکی نیست. این که اگر چیزی بگویند ولو آینده از روی آگاهی میگند، مثل روایات ملاهم که ائمه میگن آینده چی میشه چی میشه چی میشه، خب از این دهان مبارک هر چه صادر بشه معتبره، اگر به سند درست هم به ما برسه برای ما حجت که نشنیدیم. اما این که مثلا علم ائمه علیهم السلام به موضوعات، چون این بحث ما علم به موضوعات دیگه، این که مثلا هزار سال دیگه در ایران چی رخ میده، نگید پیش بینی کردن گفتن، موارد من کار ندارم، چون خیلی ها میگن انشاء و علمو، یه نظر اینه دیگه نسبت به موضوعات، انشاء و علمو، و اگر نخواهن نه. یه نظرم که اینه که اینها عالمه به ماکان و مایکون و ماهو و کائن، و حتی میدونن ما زور چی میخوریم، ممکنه خودمونم ندونیم ما، اما ائمه میدونن اسم بچه ما چیه، چند تا بچه داریم، اسم همسرمون چیه، با همسرمون چی گفتیم، همسرمون به ما چی گفته، ما کان، ما یکون، ما هو و کائن دیگه. بعضی هم میگن در موضوعات تفصیل میدن بین موضوعات و غیر موضوعات، یه کسی خوندید که همین کارو کرد، یعنی گفت نمیدونم، والا نمیدونم. کی بود؟ شیخ انصاری، آقای خویی، اینا میگن والا ما نمیدونیم، ما فقط میدونیم اون وادی، وادی مقدس تواس، باید نعلین و کند. بنده خودم هم همینو میگم، یعنی اگر ثابت بشه خب که ائمه ما آگاهی دارن که هزار سال دیگه در فلان کشور، فلان مکان، فلان شهر این سیره میشه، بسیار خوب. حالا اون وقت این بحث میاد که وظیفه دارن یا ندارن. ولی اگر بعضی از حرفا رو زدیم، به نظرم شیخور تأمل داره رو قضیه جدی، هیچ چی دیگه نمیتونیم به حساب بذاریم. عملاً هم علمای ما تو قضایای آینده همینو گفتن دیگه، گفتم بهتون. لذا میگن اگر سیره بود باید احراز بشه اتصالش به عصر معصوم. لذا ببینید خیلی جالبه، تأخیر بیان از وقت حاجت رو قبول نمی کنن، مسلک لطف رو قبول می کنن، ترک استفسال رو قبول می کنن، سنت تقریری رو قبول می کنن، چون اینا مصداق دفاع از دینه، مصداق بیانه، سکوت امام مصداق اقراب جهله. اما از اون طرف یه دفعه ویل نمی کنن، بگن ائمه موظفند نسبت به حوادث آینده که رخ می دهد، به قول آقا ازباب نهی از منکر یا حالا هرچی اسمش بذاریم، دخالت کنن. گویا یه محدودیتی قائل میشن و ما به نظرمون آقایان بیشتر از این نمیتونیم به حساب ائمه بذاریم. بگذرم یه لحظه آقای، یه لحظه حسن محضر شما. ببینید عملا ما از این راه هم چیزی دستمون نیومد برای درست کردن شرکت ها. گفتیم یه عده که راه انکار گرفتن، راه دوم از مرحوم امام خمینی بود، راه سوم از آقای شبیری بود، شبیه این، من راه چهارم نمیگم، شبیه این از آقای صدر بود. به نظر ما مشکله آقایان، مشکله. اما راه چهارم که راه خود ماست، ما بهش معتقدیم، بهش معتقدیم. یکی از آقایان هم سوال کرده، من بعد دیدم که چرا پای عقل رو نمیکشید وسط. یکی از آقایون هفته گذشته نوشته بودن روی این صفحه مانیتور. حالا تا ببینیم پای عقل رو بیاریم وسط کار حل میشه یا نه. پس مشخصا ببینید مشکل الان اینه که ما در شرکت ها با یه سیره هایی مواجهیم، قانونگذاری هم هست، نه موضوع سازی، اتصال به عصر معصوم هم ندارد، اتصال به عصر معصوم نداره. ببینیم میتونیم درست کنیم یا نه. آخرین جمله رو بگم تا ببینم که دوستانمون چه مطلبی، سوالی دارن. آقایون اینی که من گفتم پروندهش نبندیدا، قبول دارید این یه پایان‌نامه خوبیه؟ همین بس. تعهدات معصوم علیه السلام، معصوم که میگیم حتی خداها، یعنی مبینان شریعت که خدا هست، پیغمبر هست، ائمه هم هستن. تعهدات مبین نگیرم معصوم، چون معصوم ظاهرش غیر خداست، بگید مبینان شریعت، یا بگید شارع و مبینان شریعت. تعهداتشون نسبت به سیره های آینده و حکم سکوت اونها، ارزیابی سکوت اونها. اون وقتی که باید بیرید تو شؤون معصوم، حرفی که زده شده، این روایات انشنا، عجبنا، انشنا، امسکنا، حتی ما دوتاشو آوردیم متعدد، بیارید دیگه تا آخر. یه ظرفیت خوبی داره برای یه پایان نامه اگر کسی بخواد کار کنه. آقا چی داشتید شما؟ یکی از آقایون سوال داشتن.
استاد اگه یه مسئله میتونه به صورت نسبی تست کنه که مسئله نسبت به آینده سیره آینده این وظیفه تعهدی ندارن، اینه که اگر اینطور بود یه مورد دو مورد چند مورد نبود میشد که اینا سیره آینده رو میکردن بزرگواران و ردش کردن. ما اصلا موردی داریم از این نبودنش تست کنید که اصلا نگاهی نداشتن، قاعده ای نداشتن سیره های آینده، از اینکه این موردی نمی‌بینید که بگن این سیره پیش میاد هر سال دیگه یا هزار سال دیگه و ما قبولش نداریم.
خب خود همین که اینو بخوان بیان کنن که اگه بیان نکردن دلیل العدم حساب بشه، خود این به نظر شما وظیفه ائمه است؟ ممکنه کسی به شما این طور بگه، میگه شما دارید از عدم البیان ائمه، از عدم البیان ائمه استفاده میکنید عدم را که وظیفه نداشتن. خب همین اول الکلام دیگه اینجاست. خب میخواد کافی باشه دیگه.
استاد این اصلا از فهمت
داشته بله
احادیث شماره 555 طبق اینه که طبق شماره احادیث داده طبق عرض کنم دارالحدیث.
خب
این شماره احادیث 550 و 555. حالا بکنیم تو آدرسی 10 شماره هم نیشد 11 شماره 554 555.
بله من اون زمانی که این مشغول کتاب بودم هنوز اصول کافی دارالحدیث نیومده بود تو بازار، یا من خبر نداشتم، نمیدونم از کی اومده تو بازار این کتاب. البته من خودم سالهاست دارم ها، ولی بعد از فقه و عرف بود. این که من الان دارم بهتون آدرس میدم تو کتابنامه نگاه کنید ببینید از کدام، قطعا از دارالحدیث نیست و مستحضرید که شماره های دارالحدیث کافی با شماره های چاپ اسماعیلیان شاید باشه متفاوت. خدا خیرتون بده. بله من الان کتاب نامه رو بر همین میارن دیگه. بله کلینی انتشارات علمی اسلامی تهران شماره 153 کتاب نامه رو من طبق این آدرس دارم بهتون آدرس میدم. حالا شما کلید واژه‌ش رو بزنید طبق روایت دارالحدیث. خدا خیرتون بده. خب ببینید پس این طور شد، اگه نمیخواد 30 سال درس ما بیاید فکر کنید آقایون تا حالا کی گفته کی چی گفته بذاریم کنار، چه راه حلی پیش میاد، اصلا راه داریم یا نداریم؟ اگه نداریم که نداریم، ما که نشستیم اصرار نداریم که سیره های مستحدث رو درستش نکنیم، ولی بهتون میگم اگر درست کنیم کارستان ها اینقدر جگر خودمون رو خون نباید بکنیم که تا یه پدیده‌ای به وجود میاد دنبال آیش بگردیم یا روایت نبود بگیم هیچی. که اکثر سیره مول فاسده آقای شیخ فهم خوب شیخ بزرگوار این رو چه قانونی که اکثر سیره هم یعنی بسیار اکثر سیره های فاسدشون که هیچ حتی اونجا نمیگه اکثر سیره ها فاسده ولی از فضاش در میاد. ببینی چی میشه. بله اینم مطرح کنیم تا انشاءالله مسئله بعد. الحمدلله رب العالمین.